أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت در موضوع حسادت بود. اگر ما دنبال معالجه حسادت باشیم، یک معالجه علمی داریم و یک معالجه عملی. در معالجه علمی میگیم نکاتی رو باید از مفاسد حسادت بدونیم تا این دانستن سبب بشه انسان ارادهش قوی تر بشه برای بیرون کردن حسادت از خود. چون میدونید انگیزه انسان، تصمیم، اراده، همه اینا نتیجه فکر انسانه. عمل انسان رو نگاه نکنید فکر کنید عمل مستقله. عمل در واقع از فکر شخص ناشی میشه، حتی آمدن شما به اینجا این عملتون نتیجه فکرتونه. دلیلش هم اینه که کسانی که فکر شما رو ندارن و مخالف فکر شما هستن، وقتی بهش میگید بیا بریم، میگید برای چی بیام، یا میگه برو با مسخره ممکنه بکن. کسی که نماز میخونه با اون که نمیخونه، این دو عمل نتیجه دو تا فکره. غذا میخوره یکی نمیخوره، اینا نتیجه دو تا فکره. اگه فکرها به هم نزدیک بشه، اعمال هم به هم نزدیک میشه. در بحث حسادت میگیم باید مفسده های حسادت رو خوب بدونیم. الان درست نمیدونیم و فکر میکنیم که میدونیم، در حالی که نه، اینطور نیست. حالا من 20 مورد رو امشب میخوام خدمتون بگم که بسیاری از اینا رو انسان خب نفهمیده، نشناخته، نشنیده. و همین امشب این 20 مورد رو که میگم، وقتی هر یکی دانه دانه شو دارم عرض کنم، در وجودتون یک نفرت بیشتری نسبت به حسادت به وجود میاد. یه معالجه علمیه. یه 4 مورد هم راجع به حسود میخوام بگم. مجموعاً عرایزمون تو این 24 مورد میشه. حالا یه مطالب دیگه هم لابلای صحبتم گفتم، اما محور صحبتم اینه. قبل از اینکه بحث رو وارد بشم، یک تقسیمی رو عرض بکنم. در حسادت ما آرزوی زوال نعمت دیگری رو میکنیم. این زوال نعمت دو قسمه، گاهی نعمت مادی است، گاهی نعمت معنوی. ما هر دو قسمشو داریم. گاهی مال یک کسی رو میبینه و حسادت میورزه، این میشه نعمت مادی. گاهی تقوا و خوبی یک کسی رو میبینه و حسادت میورزه، این میشه حسادت به یه امر معنوی. منتها شایسته نیست انسان تو امور معنوی حسادت ببرزه. با این بیانی که میخوام خدمتتون بگم که در واقع میخوام معالجه کنم حسادت معنوی رو با یه نکته خیلی مهم، یه رکنی داره که اون اگه بهش توجه بکنیم اصلا تو مورد معنوی دیگه انسان حسادت نمیورزه. اون رکن و ستون تو امور معنوی اینه که تنازع تو امور معنوی وجود نداره. تو امور مادی تنازع وجود داره. مثلا وقتی من حسادت می‌ورزم به یه نعمتی که یک کسی داره، مثلا یه خانه‌ای داره، خب اون خونه دوتا که نیست، یه دونه هست، یه دونه تنازع سرشه، وقتی مال او باشه دیگه مال من نیست، چون یه دونه هست نزاعه، چون یه دونه هست آرزوی زواله، میگم ای کاش این خونه از دست این گرفته بشه، حالا یا به هیچ کس داده نشه یا به من داده بشه. امور مادی اینطوریه، یک کسی مثلا رئیس دانشگاهه، حسادت می‌ورزم به خاطر اینکه رئیس دانشگاه دوتا که نیست که، این جایگاه جایگاه یکیه، امور مادی همیشه زیقه، جاش تنگه، جا یه نفره. وقت می‌بینید تا می‌خوان یک کسی رئیس دانشگاه بکنن یه وقت می‌بینید صدها نفر دارن بمبارون می‌کنن، همچنین توهین می‌کنن به فلانی فلانی، شروع میشه. چه خبره؟ نزاع دیگه. میگه اگه فلانی شد مثلا دیگه به دست ما چیزی نمیرسه، نعمت دست ما داده نمیشه. خلاصه نزاعه، نمیشه دو نفر رئیس دانشگاه باشه. و همینطور امور مادی دیگر، یه ثروتی یه کسی داره، حالا خونه رو گفتم، مال باشه هرچ، اما ثروت پولی هم که باشه، پول دیگه دوتا، یعنی اون پول که دست اونه دیگه، اون دست اونه دیگه، یه پول یه پول دیگه و دوتا که نیست، ولو نظیرش زیاد هست، اما اون پولی که دست اونه اگر نگاه کنید میبینید مورد نزاعه. اما تو امور معنوی دقیقا عکس اینه، امور معنوی کاملا وسیعه. وقتی میبینم یه کسی بسیار با خدا آشناست، بسیار تقرب به خدا داره، خب این که جای منو نگرفته که، ما صدها نفر میلیون ها انسان دیگه هم برن در خانه خدا تقرب پیدا بکنن، جای منو که نگرفته. وقتی جای منو نگرفته دیگه حسادت معنا نداره. البته حسادت الان وجود داره دا تو امور معنوی، دلیلش اینه که این صحبت ما رو نشنیدن. این نکته خیلی مهمه که وقتی این صحبت کسی ندانه ناخواسته تو همون امور معنوی هم حسادت می‌ورزه. دامنه یه کسی به خدای خودش نزدیک داره، به امام زمانش نزدیک داره، ناراحته که چرا این طوری میگه، کاش زمین بخوره و زلد سهر بیدار نشه، نماز شب نخونه، تو من بخونم مثلا. یه چیزایی تو ذهنش میاد که شیطان القا میکنه و خیال میکنه حالا مثلا تو رقابت تو امور معنوی داره، که اینطوری نیست. تو امور معنوی هرچی هم اون پیشرفت بکنه ضرر به من نزده. لذا تو امور معنوی ما باید اصلا عکس حسادت حرکت بکنیم، یعنی خواهان این باشیم خدا یا همه بندگان تو هدایت کن به سمت خوده، و هی دعا کنیم، تبلیغم بکنیم، حرف بزنیم، افراد رو بیدار بکنیم، از گناه دورشون بکنیم، مطمئنن باشیم چیز از ما کم نمیشه، تازه برای خودمونم خیلی مفیده. اینو عرض کردم که تو امور معنوی بی جهت ما حسادت نورزیم، اما متاسفانه تو امور معنوی حسادت هست. من یه آیه از سوره بقره خدمتتون بخونم، از آیه 109 فکر کنم سوره بقره ظاهرا آیه 109 باید باشه. ای ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسه. قرآن می فرماد این مسیحی های یهودی ها یه حسادت شدیدی به شما مسلمان ها دارن، نمیتونن نعمت ایمان شما رو ببینن، نه شما مؤمن به خدا هستید، حسودن، میخوان یه جوری ایمان از دست شما بگیرن، میگن ای کاش ایمان از دست اینا گرفته میشه. حالا به این مسیحی، به این یهودی بگید آخه چیچی از تو کم میشه، تو هم بیا ایمان بیار. اگه واقعا ایمان به خدا نعمته، خب بیا ایمان بیار، چرا حسادت میبرزید، جا شما رو که اشغال نکرده که. مادیات که نیست که، مادیات چرا، حالا همین نشستن ما اینجا جهاندیگر اشغال کردیم دیگه، وقتی شما یه جای مینشینین یعنی کسی دیگه اونجا نمیتونه بنشینه، وقتی اگه جای خوبی نشسته باشید یکی میگه نگاه کن کاش یه از اینجا بلند شده من بیام اونجا بشین. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه مکان ضیقه، نمیشه توی مکان دو نفر بنشینه. اما امور معنوی وقتی میگم کسی ایمان به خدا داره چرا حسادت میورزم و میگم ای کاش ایمان از او گرفته بشه. قرآن میفرماد این مسیحی ها یهودی ها اینا دوست دارن، ود کثیر ها، نه همشون، میگه کثیر از اینا دوست دارن که لو یردونکم، ای کاش شما رو برتون میگردوندن، من بعد ایمانکم کفارا، بعد از که شما ایمان آوردید میگن ای کاش میتونستیم شما رو کافرتون میکردیم. چرا؟ حسدن من عند انفسه، حسادت دارن، نمیتونن نعمت ایمان شما رو ببینن. این یک آیه، اما آیه مهمترش که شب اول خوندم در جلسه اما فرصت نشد توضیح بدم، آیه 54 سوره نساء که میگه مردم حسادت میوزن به اهل بیت علیهم السلام، وقتی میدن اینا بیشترین نعمت رو خدا بهشون داده حسودیشون میشه، میگن چرا خدا اینقدر به اینا لطف کرده، کاری کرده که حتی اینا محور خلقت شدن، کم کم میگه بارون بخوام نازل بکنم به اذن این 14 نفر، میگه عجب اینا کیان، بارون میخواد بیاد اذن اینا رو میخواد، کسی میخواد بمیره اذن اینا رو میخواد، زنده بشه بچه داری کسی میخواد بشه اذن اینا رو میخواد، مریض شفا پیدا کنه اذن اینا رو میخواد، طول عمر میخواد اذن، هر کاری تو دنیا حتی یه برگ میخواد از درخت بیفته، و ما تسقطون من ورقتن، اذن امام زمان هم میخواد، اذنش ندن نمیتونه بیفته، حرکت زمین اذن آقا رو میخواد، وقت اونایی که نمیتونن اینا رو ببینن وهابیا عجیب کینه ای دارن به این حرفا، این حرفا چیه؟ مگه میشه یه انسان یه همچین قدرتی داشته باشه؟ توهین میکنن، فحاشی میکنن، میگن چیه اینا؟ اینا شرکه. حالا ما در صدد جواب اونا نیستیم که بخواهم بگیم شرکه یا توحیده، اما حسودیه، در حالی که بحث معنویت، من و شما میتونیم خوب بشیم تا پیش خدا عزیز بشیم، منتها نه در حد اونها، در حد اونها نمیشیم چون نمیخوایم، باز نگیم خدا نخواسته سا توپو نندازیم تو میدون خدا بگم خدا نخواسته سا، نخواست خودمون نخواست، خودمونو نخواستیم، میشد، میتونیم، تواناییشو داریم، حرکت نمی کنیم، همین تنبلیه که داریم، همین گناهانی که داریم، خودمون دیگه میفهمیم چه کاره ایم کردیم، حرف شیطان خوب اطاعت میکنیم که بعدم میگم ای کاش من آدم خوبی بودم، ای کاش یعنی چه؟ اهل بیت که نمیگن ای کاش، اونا عمل میکنن، اونا سبقت به خیرات میگیرن، دیشب آیه 32 فاتحه رو خوندم، سبقت به خیرات میگیرن، خود چرا من سبقت نمیگیریم؟ امکانات نداریم؟ چرا ما هم داریم؟ پس خودمون ضعیف هستیم، اراده نمی کنیم. قرآن می فرماد دیگران حسادت می ورزند به این 14 نفر. ام یحسدون الناس علا، حسادت می ورزند به اینها. چرا؟ علا ما آتاهم الله من فضله، به خاطر نعمتایی که خدا از فضلش به این 14 نفر عطا کرده. بعد تو ادامه آیه خداوند سه تا نعمت بزرگ رو میگه ما به این خاندان دادیم که روی این کره زمین به احدی ندادیم، یعنی نه حضرت آدم، نه حضرت ابراهیم، موسی، عیسی، ایناست، ایناست که چشم همه رو پر کرده. شما که عاشق اهل بیتید وقتی این آیه رو میخونید لذت میبرید و میگید عجب، خدا این سه تا نعمت بزرگ به اینا داده، تازه یه صلوات هم براشون میفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما اونایی که کینه دارن، حسودن، میگن چرا به اونا داده، چرا به ما نداده. و از این حسادت ها تو دشمنان که زیاده، که من دیدم مثلا این سنی ها اسم پیغمبر حجاج ببینید تو نوشته هاشون تو کتاب هاشون، حالا کنارش ننوشته، دشمن دیگه، میگه صلی الله علیه و سلم، نمیگه و آله و سلم. این چه دشمنیه با این آل داره؟ وقت روایتش هم خودشون نقل میکننده، تو صحیح بخاری روایتش رو نقل میکنه که پیغمبر گفتن درود بر من ابتر نفرستید، هر وقت درود به من میگید کامل بگید، ناقص نگید. از پیغمبر پرسیدن ابتر دیگه چیه؟ ابتر یعنی دنبوریده. گفتن ناقص اینه که صلوات که میفرستید اسم منو بگید، آلا نگید. پیغمبر نه کردن. حدیثش سنی نقل میکنه، وقت تو همون سن تو همون جا میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو همون روایت که انسان تعجب میکنه دیگه، دشمنی تو کجا؟ ما هم میگم موتو به غیظه کن، اگه خشم این خاندان رو دارید پس توی خشمتون بمیرید. خدای متعالم هیچ وقت اینو بدونید با حسادت ماها نعمتش از کسی نمیگیره. حالا ما حسادت ببرزم که چی؟ منتها بین خدامونم باید مواظب باشیم. من گفتم تو امور معنوی حسادت نباید باشه، گفتم شایسته نیست، اما وجود داره. دا مثلا یه آقای به خود من میگو مگه میشه کسی خدمت امام زمان برسه؟ اگه بنا بود من باید زودتر برسم. میگم برای چی؟ گفت برای اینکه من بیشتر از اونا عاشق امام زمانم. میدونید من حاضرم مثلا پیاده از اینجا تا کجا برم، اگه بدونم بدونم امام زمان کجا از من، حاضرم پیاده برم، خودم به چی صدمه بزنم. دیدم یه افکار پستی تو کلش، از این حسادت نمیذاره جلو بره، همین یه حجاب شده رو دلش، آن ناراحته که چرا دیگران رسیدن این نرسیده. تازه میگه اونا که رسیدن دروغه، یه نسبت دروغ هم به اونا میده، میگه اینا دروغه، اگه راست بود من زودتر میرسیدم. خیلی توی حسادتش هم تو میمونه، عمرش هم تمام میشه، به جایی هم نمیرس. اگه انسان تربیت نکنه خودشو، تربیت هم تو این جلسه ها، تو کوچه و خیابون منتظر نباشید کسی بیاد نصیحت هم بکنه، دا اینجا ما تربیت میشه. یعنی برکت این جلسه هاست، برکت مساجده، میشینیم دور هم معارف دقیق دین رو مطرح میکنه. خب اون سه تا نعمت چیه؟ من آیه رو آخرش رو بخونم. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب، اولین نعمت میگه قرآن ما به این خاندان دادیم، نعمت بزرگ به اینا دادیم، به هیچ پیغمبری، امامزادهی، نمیدونم اولیاء خدا، هیچ کس. این قرآن مال این 14 نفره. تو این خاندان نازل شده قرآن، این بالاترین نعمت الهی است. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب. دوم فرمود والحکمه، حکمت به اینها دادیم. به هیچ کس ما حکمت ندادیم، حتی لقمان. اگر نمیگه لقمان حکیم، معروف شده لقمان حکیم، لقمان حکیم حکمتش از یه جهته، حکمت مطلقه نداره. حکمت مطلقه یعنی کسی سر تا پاش تمام کاراش با دلیل باشه، اینو میگن حکمت مطلقه. یعنی تمام حرفایی که میزنه با دلیله، تمام نگاهایی که میکنه حتی نگاهش رو روش این ور بکنه، یه کوچولو، نه اینکه کلش از هر بکنه، حتی روش یا چشمش رو بیاندازه این طرف، دلیل داره. انسان حکیم اینطوریه، لقمان که اینطوری نبود. قرآن تو آیه 12 سوره لقمان وقتی میگه ما به لقمان حکمت دادیم، ولقد آتینا لقمان الحکمت، دنبالش تفسیر میکنه، میگه انشکر لی، میگه حکمتی بهش داده بودیم این بود که شکر خدا رو به جا می آورد. یعنی خود شکر که الان ما نمی کنیم، خب ما حکیم نیستیم دیگه، یه اشتباه ماست. حکیم شکر خدا رو به جا میاره، مرتب الحمدلله میگه. لقمان تو این جهت خیلی قوی بود، اما همه کاراش هم تو بود، یعنی که روش هم میبر میکرد حکیمانه بود، نه کار لغو نداشت. چرا؟ چیزی که نیست توش فقط 14 نفرن، این 14 معصوم علیه وزارا اگه خدمتشون برسید، حتی اندازه خندهشون دلیل داره که چطوری میخندن، چطوری گریه میکنن. خندهشون صدا نداره، گریهشون صدا داره. خب عکس ماها، ما معمولا از خدامون و رفیقامون صدا خنده‌هاش هم حتی تو حافظه‌مونه، میگه فلانی از بس خنده‌هاش رو شنیدیم تا از پشت دیوار بخند، میگیم فلانی زرت میخنده، قهقه میخنده، اما صدا گریهشو تا حالا نشده. این حکیم نیست، این نمیتونه حکیم باشه. اهل بیت علیهم السلام حکیم مطلقن. قرآن وقتی دست میذاره روی نعمتی، اینه تو سوره بقره میفرمان و من یوت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، خیر کسی به کسی داده میشه که حکمت بهش داده شده. سومین نعمتی که به این 14 نفر خدا داده، به هیچ کس نداده، ولایت کلیه. یعنی اینا واسطه بین خدا هستند و کل جهان، از جمله واسطه بین خدا هستند و 124,000 پیغمبر. یعنی تمام انبیا وقتی حتی میخوان به دنیا بیان، اذن این 14 نفر رو میخواد. اگه اذن ندن حضرت آدم مثلا آفریده نمیشه، اذن ندن حضرت نوح سوار کشتی نمیتونه بشه، نمیدونم بارون نمیاد. همه انبیا اصلا کارشون به اذن این 14 نفر میشه. عجب عجب پادشاهی ندارن، یعنی مثل که همه عالم دارن پادشاهی میکنن. بله پادشاهی میکنن، همینه دیگه، ولایت کلیه. یعنی هر کس هر چه دارد از طریق این 14 تا داره. اینه که خدا روح این 14 نفر رو زودتر از جهان آفریده، برای همین جهته. جسمشون نه، جسمشون 1400 سال پیش به دنیا آمد، اما روحشون واسطه بود تو جهان، همه چی رو خلق میکرد، ایجاد میکرد، ابقا میکرد. الان شب قدر همینه، و شما فردا شب که شب قدر ائمه هست و بعضی میگن مؤثر تو شبهای قدره، در خانه خدا که میرید همینو میخواید، میخواد تقدیرات خوبی براتون اندازه گیری بشه. یعنی چه؟ چون امام زمان علیه السلام واسطه همه چیز هست. شب قدر که یکی 10 بار میگید اسم پیغمبر و اسم امامانی، 10 بار میگید به فلانی به فلانی میگید، به خاطر چیه؟ این به همون ولایت کلیه است که اینها دارن. خب قرآن میفرماد ما ملک عظیم رو به اینها دادیم، و آتیناهم ملکا عظیما، حالا هر کی بخواد حسادت ببرزه ببرزه، بگه من که نمیتونم قبول بکنم، یا آقای من که نمیگفتم قبول نکن، مگه خدای متعال میاد به خاطر تو که حسادت میبرزی حالا ملک امام زمان محدود بکنه، بگه دیگه شما قدرت ندارید، زمین رو نمیتونی شما حرکت بدی، دیگه اجازه نمیدم چون فلان استاد دانشگاه میگه من قبول ندارم. اینطوریه؟ چه حرفی ما میزنی؟ حسادت هر کس داره چشم خودش کور میشه، چشم دلشو خدا مهر میزنه بهش. اگه کسی آماده نباشه برای قبول، خدای متعال مهرش میزنه. یهد الله لنوره من یشاء، هر کسی خدا به نور امام زمان هدایت نمیکنه، بعضی رو هدایت میکنه بعضی نه. خب و اما نکاتی که راجع به حسادت میخوام عرض بکنم، تا گفتم 20 نکته راجع به حسادت بگیم، 4 تا نکته راجع به حسود بگیم، ضررها رو میخوام تو این نکات دقت کنید. حتی موارد دیگه هم هست، من حالا امشب میخوام زیاد وقت گرفته نشم، این موارد رو میگم، انشاءالله بحث و فردا شب ادامه خواهیم دید. حسد حبس روحه، این روح زندانی میشه، روحی که باید آزاد باشه، حرکت بکنه، پرواز بکنه. آدمی که حسوده، این حسادت روح او را هم تو زندان حبس کرده. نمیتونه نعمت دیگران رو ببینه، همش ناراحت، تو این ناراحتی آسایش نداره دیگه. لذا گفت حسد حبسه، حبس روحه. حسد رأس العیوبه، یه جا هم داره رأس الرذائل، تو همه عیبا عیب درشته، تو همه رذیله ها رذیله بزرگش حسادته. الایمان بریء من الحسد، ایمان دور از حسده. یکی از ضررهای حسد اینه که نمیذاره ایمان کنارش بیاد، فضای دل، این قفس سینا، وقتی به کثافت حسد آلوده شد ایمان رو میذاردش کنار. حالا نگید چرا فلانی هم حسودت هم ایمان داره، خب ایمانش کمه، یعنی اگه این ظرفیت دلش از 100% 80% حسادتشو گرفته باشه، وقت اون ایمانه 20%، تو اون حسادت ایمان نمیتونه بیاد. چرا؟ خیلی ساده عرض میکنم که چرا جم بدونید. اگه فرض کنید من حسود شدم و نعمتی رو که خدا به کسی داده دارم ایراد به خدا میگیرم، وقتی میگم خدا این نعمت از اون بگیر، یعنی با تقدیر الهی دارم دشمنی میورزم. خدای متعال راضی بوده که یه نعمتی به یه کسی بده، من راضی نیستم، میگم خدا اشتباه کردی، چرا به اون نعمت دادی؟ پس آدم حسود مؤمن به خدا نیست. اگه مؤمن بود ایمان به خدا داشت، میگفت تقدیر الهی است، خدا خواسته این نعمت به او داده، منم باید راضی باشم. نیستم. حسد مقنست و ابلیس الکبرا، شیطان بزرگی که میدونید آمریکاست. امیرالمومنین علیه السلام میفرماند حسد سید، آلت سید شیطان بزرگه. اون شیطان بزرگه وقتی میخواد تورشو بیاندازه یه کسی رو سیدش بکنه و شکارش بکنه، تور او حسادته، همچنین آتش حسادت تو دلش شعله ور میکنه، ایمانشو خوب میسوزنه، آتش میزنه به ایمانش. از تعبیر امام اینه که این حسادت وسیله سید دشمن بزرگ، شیطان بزرگ. دعب و سفل، شیطان یه کار میکنه، روحیای سفل، سفل آدمای پست رو میگن، می‌فرماد روحیه انسان‌های پست حسادته. آدمایی که خیلی تنزل دارن، عوض میخوام، مثل حیوانن، نفسشون و نفس حیوانیست. میدونم حیوانات رو دیدید، عوض خواهی میکنم حالا یه مثال اینطوری بزنم. دو تا مرغ رو دیدید گاهی سریع گوشتی که مثلا یکشون برداشته، اون یکی میدوه دنبالش، این فرار میکنه، اون فرار دنبالی هم تو میدوه، گاهی نصف این گوشت تو دهان اونه، نصف دیگهش که بیرون، نصف این نک میزنه ازش، میگه ای این میکشونه اون میکشونه. حسادت دیگه، میگه چرا اون بخوره من باید بخورم. شما کار مرغ رو نمیخواد بهش بخندید، اون حیوانه، اون عقل نداره، اون فقط نفس داره. هر وقت میخواید بخندید تعجب بکنید، به کار من بخندید، به من انسانی که اسمم انسانه، اسمم نه که عقل دارم، اما از عقلم هیچی استفاده نمی کنم. حسادت ورزم به کسی، میگم چرا او دارد من ندارم؟ خب منم که کار مرغ دارم میکنم، با این تفاوت که رتبه من پستر از حیوانه، چون حیوان عقل نداره که از عقلش استفاده کنه، من از عقلم استفاده نکردم، تعطیل کردم. لذا فرمود حسادت روش انسانهای پسته. حسادت دشمن دولت هاست. دولت ها چی از بینش میبره؟ غالبا حسادت، که میگه چرا اون پادشاهه، چرا اون رئیس جمهوره، میزنه همچین براشون قدم میزنن که دوره بعد یک کسی میاد خلافه اون، شروع میکنه علیه اون قبلی هم خوب حرف میزنه که اونا اشتباه کردن ما درست کردیم، میذاریم تا اون دوره دومی هم تمام بشه، بعدی هم میاد میگه نه اینا اشتباه کردن دیگه، مردم عادت کردن به اینا، میگن که خب همتون اشتباه کردید دیگه، بناس به اشتباهی که همینه دیگه. آمار میدادن تو دوره گذشته، همین آینی که حالا بعدشون سر کارن، میگفتن این آمارا دروغه. خیلی خوب، اگه دروغه همون مرکز آمار الان دارد به شما میده، خیلی خوب، پس این آمار دروغه دیگه. خودت گفتی دو سال پیش داشتی تو دولت قبلی میگفتی دروغه این آمار، پس حالا ما میگیم دروغه. چطور شد اون وقت دروغ بود حالا دیگه راست شد؟ اینا حسادته. نه بنده خدا، اون آمار اون درست دارد میگه، چرا میگه دروغ میگه؟ حالا ممکنه که وقتا هم یک کسی دروغ بگه، اما معمولا اینطور نیست. بلکه یک افراد وزین اونجا نشستن، نشسته بررسی میکنه، مگه چه نیازی داره که بخواد دروغ بگه؟ آمارا معمولا راسته، لابلاش هم ممکنه گاهی دروغ هم باشه، اما این که ما همینطور کشکی نسبت دروغ بدیم به اینا، خب و همین میشه دا. حالا سر خودش اومد، حالا منم نسبت رو که میدم میخوام جواب نقضی بدم، نمیخوام میگم الانم دروغه، اما میگم شما که الان مسئول هستی، آداره میگوی اداره آمار داره اینا رو به من آمار میده، میگم خب دروغه اینا، چون خود شما داشتی دو سال پیش سه سال پیش داشتی به اونا، به اون دولتای قبلی میگفتی دروغ میگن، چرا این کار رو کردی؟ حسادت دشمن دولت هاست. الحسد و اعداء و دول. حسادت پسترین رذیله هست. الامر رذیلتین، میگه هر رذیله ای رو شما در نظر بگیری پستر از او حسادته، چون نمیتونه نعمت کسی رو ببینه، روحش خیلی تنگه. حسد عیب فاضحه، فاضح یعنی رسوا، علنی، عیب روشن آشکار. حسد شح فاضحه. حالا من این بحث شح رو بعدن خدمتون خواهم گفت تو بحث عوامل حسادت، که یکی از عوامل حسادت چی تولید میکنه حسادت تو وجود انسان؟ بخله. وقتی من بخیل هستم نمیتونم نعمت کسی رو ببینم و حسادت میبرم و میگم ای کاش نعمت از او گرفته بشه. اما اگه بخیل نبودم و به جای بخل سخی بودم، انسان سخی که همینطور نعمتشو پخش کنه به دیگران میده، وقتی هم یه نعمتی تو دستی کسی دید خوشحال میشه، میگه الحمدلله خدا بیشتر بهش بده، اگه نداشت که من بهش باید میدادم، حالا که داره الحمدلله که داره دیگه، تکلیف از گردن ما برداشتش. آدم سخی، آدمی که ایثار میکنه حسادت نمیورزه. لذا بحث سخاوت و مقابلش بخل، اینا همسایه با حسادت هست، هم دیوار به دیواری شدیه، منطقه دیواراش اینا گوشتی نیست، دیده نمیشه، اینا روحیه. فرمود حسادت شح فادحه. فادح که تو دعا هم گاهی میاد، یعنی چیزی که خیلی سخت و دشواره، که حسادت یک نوع بخل خیلی سخته که به این زودی هم کنده نمیشه. حسادت باعث روییدن فساده. تعبیر روایت اینه که وقتی باران حسادت نازل میشه، گیاهان فساد روییده میشه. هر روایتشو بخونم. اذا امطرت تحاسد نبتت تفاسد. دیگه اونه که عربی آشنا هستن خیلی لذت میارن از این زیبایی های عبارت ها، که امیر کلام کلام امیر هست، حقیقتا کلامشون پادشاه همه کلام هاست، کلام امیر المؤمنین علیه السلام که نظیر نداره. حالا بشینن سالها قرنها شرقی ها غربی ها استادها بشینن فکر کنن اگه تونستن زیباتر از این کلمات بیان بکنن، این کلام بشری نیست. حسادت فرمود بدترین و شرورترین چیزی است که رفیق انسان میشه. شر ما صحبه المرء الحسد. حسادت دشمنی با نعمت خداست، چون خدا نعمت رو به یکی دیگه داده. من که میگم خدا نعمت ازش بگه، یعنی دشمن با نعمت الهی دارم میکنم. لا تکونو لنعم الله ازدادا. مواظب باشید دشمن و ضد نعمت های خدا نباشید. در یه حدیث دیگه لا تکونو لفضل الله علیکم حسادا. نسبت به فضیلت هایی که خدا به شما داده مواظب باشید حسود نباشید، چون خدا به فضلش به کسی داده. شما هم بگید خدایا به او دادی به من هم عطا بکن. حسادت ایمان انسان رو همچون آتشی که هیزم رو از بین میبره، اینطور ایمان از بین میبره. اینا تشبیه برای اینه که ما خوب بفهمیم کار حسادت چیه. میگه شما یه انبار هیزم، یه جرقه آتش بنداز توش، یه کبریت بنداز توش، ببین چی میشه، یه مرتبه ببینید شعله میکشه. میگه ایمان انسان قوی بزرگ، یه حسادت بیفته توش آتش میزنه ایمان رو. لا تحاسدوا فان الحسد ياكل الايمان كما تاكل النار الحطب. حسد بدترین بیماریه، شر الامراض. حالا چرا بدترین بیماری؟ چون میفرماد الحسد مرضون لا یعصا. حسد یه مرضی است که مداوا نمیشه، چون مداوا نمیشه بدترین مرضه، والا مثل سرطانه. یه کسی خیلی حساس بود به سرطان، وسواس هم پیدا کرده، اومده بود پیش ما، وسواس فکری پیدا کرده، میگفت که من از یه بیماری خیلی بدم میاد. گفتم چیه؟ گفت نمیتونم اسمشو بگم. اینقدر ناراحت بود که اسمش هم نمیگفت. خلاصه هی با کنایه و اینا میگفت مثلا اولش سینه شد همچی گفت من فهمیدم گفتم سرطانم یه تا گفتم یه تکون خورد و گفت اسمشو نگو میترس دم خیلی حساس شده بود گفتم ما اسمش که بیماری نمیاری که حالا از این آقا من میخوام سوال بکنم اینجا نیستش اما میخوام سوال کنم که اینقدر شما از سرطان بدت اومده که از اسمش هم بدت اومده آیا من میگم حسود حسادت اینقدر بدت میاد؟ چرا عقلتو به کار نمیاندازی؟ دارت میگه حسادت بدترین بیماری هست از اون سرطانه بدتره چون بعضی سرطانه آخرش معالجه میشه گاهی بلاخره مداوایی میکنه حسادت میگه نه مداوا نمیشه تو بعضی جاها داره که مداوای حسد میدونی چیه؟ یا به اینه که حسود بمیره که دیگه اصلا نباشد که اون نعمت بند خدا رو ببینه یا نعمت اون محسود گرفته بشه همچنین که گرفته میشه یه نفسی میکشون که های حال اومده ما خدا رحمت کنه مرمت آیت الله صادقی رو ایشون میگفتن دو تا همسایه دشمن هم شده بودن خیلی حسادت عجیب این به اون ضرر میزد اون به این ضرر میزد یکی از این همسایه‌ها پسرش مرد تصادف کرد مرد او همسایه گفت ها جگرم خنک شد من که نمیتونستم بچه‌شو بکشم اما خدا کش بعد یک کار شیطنتی دیگه کرده بود هفته این بچه حالا اینکه همسایه نیمد اصلا تو این جلسات تحریم شرکت بکنه که بیاد یه تسلیت بگه به پدر اینکه نه شب هفته این متوفا او همسایه اونده بود عروسی بچهشو قرار داده بود بعد این جمله رو هم گفته بود گفته بود من هفته گذشته که این همسایه بچهش کشته شد زیاد جگرم خنک نشد امشب که عروسی بچه‌مو گذاشتم یه مقدار جگرم خنک شد حسادت چه میکنه؟ میگن این حسادت بیماریه که مداوا نمیشه مگر اینکه نعمت از اون طرف گرفته بشه تا این یه نفسی بکشه یا خود شخص بمیره خود حسود اگه بمیره که دیگه نبینه گاهی حاضر است گاهی حاضر است بمیره گفتن یه دوتا همسایه هم سر همین حسادت که با هم داشتن اومده بود به غلامش گفته بود منو بکش بعد خون منو گردن همسایه بینداز گفت برای چی آخه شما مولای من هستی من برای چی شما رو بکشم گفت بود من نمیتونم اینو ببینم من این همسایه نمیتونم ببینمش که همش تو نعمت منو بکش حاضر بود خودشو بکشه از هستی از بین ببره گفت منو بکش بعد برو شکایت کن بگو این همسایه منو کشت میخوام یه مشکلی برای این درست بشه گاهی حسادت تا اینجاها شیطنت میکنه انسان اینه که فرمود حسد بیماریست که مداوا نمیشه الحسد و ینشئ الکمد کمد میگه حسد تولید کمد میکنه کمد کاف و میم و دال به معنای تغییر رنگ چهره است یعنی اون رنگ چهره عادی که شخص باید زندگی معمولی داشت این رنگ چهرهش همش عوض شده سیاه چهره است ناراحت خشمناکه گاهی هم کمد به معنای حزن و قصه میاد میگه حسد تولید حزن و قصه میکنه الحسد و ینکد العیش حسد زندگی انسان رو تیره میکنه اصلا راحتی شادی نداره تو زندگی کدر میکنه الحسد و یذیب الجسد حسد و جسد فقط یه نقطه تفاوت داره دو. حسد ذوب میکنه جسد را یعنی حتی جسدش هم نمیذاره روش بکنه علاوه بر اینکه روحش اون جمله اول گفتیم روح رو حبس میکنه اینجا هم روایت داره حسد جسد رو ذوب میکنه عجبت لغفلت الحصاد عن سلامت الاجساد. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان من تعجب میکنم از غفلتی که انسانهای حسود دارن نسبت به سلامتی جسمشون. همش حواسش تو اینه که چرا این نعمت او داره، ای کاش این نعمت ازش گرفته شه، کی گرفته میشه، چیکار بکنه، چه نفرینی بکنه، کیا ببینه تا بره تهمت به اون بزنه تا مثلا اون بره مثلا این محسود و نعمت ازش بگیره، ریاست ازش بگیره. همش میخواد یک کار اینطوری. حضرت میگه من تعجب میکنم که انسان حسود غافل از صحت جسد خودشه. خب اینا نکاتی بود راجع به حسادت گفتن. حسود رو هم گفتیم، یه چهار تا نکته راجع به او بگیم. یکی فرمود حسود مقمومه، همیشه غمناکه. یکی فرمود الحسود لا یسود، حسود هیچ وقت سیادت و بزرگی نداره. یعنی مردم همش به دید پست بهش نگاه میکنن، میگن آدم بخیلیه، چون گفتم بخل ریشه حسادته. یکی هم فرمود حسود لا یبرع، بریع نمیشه از این قصه. الحسود لا شفاء له، هیچ وقت شفا براش نیست. یا فرمود ما اقل راحت الحسود، کمترین راحتی رو انسان حسود داره، اصلا زندگیش همش با سختی و ناراحتیه، راحتی آسایش نداره. تا اون لحظه ای که میخواد بخوابه دا همینطور نعمت های محسود جلو چشم میشه. تا خوابم که میند شاید خواب همینا رو ببینه، خواب میند که نعمت اون محسود گرفته شده، یه نفسی میکشه بعد که بیدار میشه میند نه انگار خواب بوده. و کار انگلیسی رو میکنه که گفته انگلیسی خواب دید که اولاغش اومده بود ازش بخرن. تو خواب بهش میگفتن این اولاغت رو مثلا، حالا مبلغش رو نمیدونم، مثال میزنن، تو خواب بهش میگفتن که این اولاغت رو به 10,000 تومان بفروش به ما. انگلیسی میگفت نه من 8,000 تومان میفروشم. حالا اینقدر نفهم بود که عوضی که بگه 10,000 تومان، اون بیشتر مشتری عدد بیشتر میگفت. این فروشانه میگفت نه من 8,000 تومان. خلاصه دعواشون شد تو خواب و خریدار میگفت من 10,000 تومان، این انگلیسی میگفت نه من 8,000 تومان. تو دعوا که یقه هم دیگه رو میگن از خواب بیدار شد، همچنین که بیدار شد دید همش خواب بوده. وقت چشوشو بس گفت بیا به همون مبلغی که میگفتی حاضرم اولاغمو بفروشم. آدم حسود تا خوابم که هست ممکنه خواب اینطوری ببینه، اصلا راحتی نداره. چقدر خوب دل انسان باز باشه، سخی باشه، نعمتهای دیگران رو خوب هضم بکنه، آرزوی زیاد شدنش رو داشته باشه، نه تنها آرزو، اصلا کمک بکنه. هی دست دیگران میگه اصلا این مغازه نسبت به اون مغازه تا میاد اون زیاد مشتری نداره میرد یادش میده، میگه شما میگه این کار بکنه مشتری پیدا میکنی، اصلا میرد یادش میده، فکر نکنه که این مشتری خودش کم میشه، اینطور نیست. خدای متعال یه برکتی میذاره اون وقت که انسان دستی که میگیره یه لطفی بهش میکنه، کمکش میکنه. اما تو امور معنوی دیگه مواظب باشی. تو امور معنوی هم مثلا این کسی میخواد بیاد اینجا جلسه، یه جور یه کار میکنه که رفیقش نفهمه، هم میگه حالا من میرم تا اون نفهمه، من یه جلسه از او جلو بزنم او رو محرومش بکنه. گفتم اینا دیگه خیلی بده، چون چی از هم دیگه کم میشه. من در خدا تو امور معنوی که گفتم اصلا تضاد نیست، شما بشین 100 تا تلفن بزن، 100 تا رو مسجدی بکن، 100 تا رو با خدا آشنا بکن، به یه جلسه دعوت بکن، اصلا تو ثواب اونا هم شریکی، از شما چیزی کم گذاشته نمیشه. خب کافیستی همی اندازه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. داشت می رفت طرف طفلان مسلم از مسیب حرکت می کرد، آقا امام زمان علیه السلام از اون طرف می اومدن از زیارت طفلان مسلم. وقتی رسیدن به این عالم که داشت می رفت قوس کرده بود، داشت می رفت یه چند قدم آقایست کنارش که رد شدن، روشون رو برگردن فرمودن تصور نکنید که اینها کوچکند، اینا طفلند، اینها پیش خدا عزیز و مقربند، خداوند به برکت اینا حاجتهای شما رو میده. این عالم که مطورش رو برگردن کیه؟ دید هیچ کس نیست، چند تا دوتا رفیق هم همراهشون هم پشترشون هم به اون دوتا رفیق گفت این آقا کی بود از کنار من رد شد؟ اونا گفتن کسی نبود، ما شما بودی و ما هم از پشتر داریم میه. گاهی بعضی تصور ذهنی هم ممکنه به کسی هم نگده، اما نمیدونه اینها چقدر پیش خدا مقام دارن. حضرت رقیه سلام الله علیها جنازه شون حدود 90 سال پیش تقریبا آب گرفت قبر ایشون. اون سیدی که اومد بعد اومده اصفهان، سید اومده اینجا داستانش هم نقل کرده، حالا تو کتابم نوشتن، خود سوریه جاری پخش شده. اون سید خواب دید حضرت رقیه رو که گفتن قبر من آب گرفته، بیا تعمیر کن. این به خوابش اعتنا نکرد، میترسید بگه افراد انکار بکنن. فردا شب دوره خواب دید، شب سوم باز خواب دید، خلاصه اومد به مسئولین اونجا گفت، گفت من سه شب دارم خواب بینم. گفتم خیلی حالا ما قبر رو میشکافیم مشخص میشه بالاخره خواب شما یا راست یا دروغه. قبر رو شکافتن، دیدن جنازه سالم سالم و آب دور جنازه رو گرفته. گفتن خیلی خوب، حالا میخوایم تعمیر بکنیم، شایسته کیه دست به این جنازه بگذاره؟ گفتن همین سید که خواب دیده، سیده دیگه، از دودمان پیغمبره دیگه. گفتن شما محرمی، این که شما خواب دیدی خود شما باید نوزاد رو بردارید در آغوش بگیرید تا ما تعمیر بکنیم قبر. سه شبانه روز سید گفت، سه شبانه روز من جنازه رو دستم گرفته بودم، معجزه رو دقت کنه، خسته نشده، نیاز به قضا پیدا نکردم، نیاز به دستشویی هم پیدا نکردم، نیاز به خواب پیدا نکردم. سه شبانه روز گفت فقط وقتای نماز که میشه صبح و ظهر شب جنازه رو یه پارچه تمیز میگذاشتم رو زمین و میستم نماز هم میخوندن. نماز تمام شد، دوره این دختر 4 ساله میگفتم تو آغوش خودم. این معجزه ایست که تو عصر ما اتفاق افتاده، جنازه ایشون رو دیدن و از اون به بعد دیگه یه اعتقاد عجیبی تو سوریه پیدا شد به این دختر. نگید 4 ساله است، 4 ساله اینا اگه بزرگ می شدن مثل مادرشون بودن، مثل پدرشون بودن، مثل جدشون، تعجب نکنید، مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن. اینا کوچک و بزرگ ندارن. امه بیا گم شده پیدا شده، امه بیا گم شده پیدا شده، کنج خراب شب یلدا شده. وقتی خواب پدر رو دید سراغ گرفت عمه جان پدرم کجا رفت، الان در آغوشش بودم. حضرت زینب سلام الله علیها به گریه افتادن، زنهای دیگم همینطور. نیمه شب بود، صدا به کاخ یزید رسید، گفت چه خبر شده؟ فرستاد غلامانشو ببینن، گفتن دختر امام خواب پدر دیده، بهانه گرفته. این ملعون گفت بری سر بریده رو برایش ببری. وقتی سر امام آوردن داخل خرابه، تو همون نگاه اول پدر رو شناخت، تو سه جمله بیشتر سخن نگفت. بابا کدام ظالمی رگهای گردن شما رو بریده، کدام ظالمی صورت شما را، محاسن شما را از خون زرتون رنگین کرده. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، چه کسی مرا در این کودکی یتیم نموده؟ اما یه وقتی دن ساکت شد، وقتی او را حرکت دادن متوجه شدن از دار دنیا رفته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا رحمتت رو بر ما نازل فرما، گناهانمون رو ببخش، اخلاقمون رو خوب فرما، ما رو به خودت نزدیک فرما، ما رو به امام زمانمون برسان، به امام زمانمون ما را ببخش، ظهورشون رو نزدیک فرما، قلبشون رو از ما راضی فرما، رهبر عالی قدر و نظاممون حفظ فرما، دشمنان و خواسته های اونها همه رو نابود کردن، بیماران رو شفا عطا فرما، این جمع رو به همه حوائج برسان، به همه برکات شب نیمه شعبان برسان، به جاه محمد.
الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله.